من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد الواصل المصطفى محمد سیما بریت الله فسمارات الارزین و لعن دائما لا اعداره مجمعین من العال الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من هادو یا مالک لیغز علینا ربک قال انکم ما تسود لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم بالحق کارهون أما أبرم وأمرم فإنا مبرمون أم يحسبون أنه لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أبشر العابدين. محضر مبارك سرور المؤذن بغزار قرب عدر سخنه آيات الشريفة سوره مباركة زخرفة. خاطر فلسطه ازار دارد که دیشب در شمعی از این آیات سخن گفتیم که خداوند بعد از ذکر تکشیر و بشارت خود احضار و مشتار خودش رو مطرح می فرماید. بیان شده این المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، مجرمین و بریدگان از حق، اون کسانی که رشته‌های اتصال خودشون رو با خداوند سبحان میشی بعد از دیگری بریدن و هیچ می کردن، فی عذاب جهنم خالدون، در اون عذابی که خود با دست خویش ساختند مخلدن، لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، تب جهنم فروکش ندارد. گفتیم تفتیش به معنای پایین آوردن تب است. این عذاب تخفیف ندارد، تفتیر ندارد، لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، و در نهایت ناامیدی و قطع امید به این فضا به سر میبرند. و ما ظلمنا هم ولکن کانوا هم الظالمین، خداوند هیچ ظلمی و ستمی بر ایشان روا نکرده است. آنچه اینها دارند بر سرشان آمده است آنیست که خود بر سر خود آوردند، خطیست که خود پیش روی خود ترسیم کردند. ولکن کانوا هم الظالمین و نادو یا مالک و یغز علینا ربک. به اینجا رسید سخن که ندا برمیخیزد از درون جهنم و جهنمیان چنین میگویند یا مالکو، ای مالک، لیغز علینا ربک، بگو خدایت با ما بر ما مرگ ببارانه، بگو خدا بر ما مرگ نازل کند. اشاره کردیم که کلمه مالک به مسئول ویژه جهنم گفته می شود، اون که امور داخلی جهنم، مدیر داخلی جهنم رو مالک میگوید، کمون که مدیر داخلی و مدیر اجرایی بهشت رو خازن میگوید. توفیق و تفاوتی که در این با وجود دارد به این شیوه شد که جهنم مالک دارد، چون رابطه جهنمیان رابطه مالک و مملوکی است. در اونجا سخن از این است که هر انسانی که در گرو اعمال خود بوده است متاسفانه نتوانسته است فکر رحم کند در دنیا. خداوند سبحان با مقتضیات سرمایه ها و توانایی ها و استعدادی که به انسان داده است تکالیف بر دوش او نهاده است. ما یکلف نفسا الا ما آتاها، و از هر انسانی خداوند به همان مقداری که خود اوست تکلیف طلب کرده است. هیچ کدام از شما دو عزیزی که کنار هم نشسته اید در نزد خداوند سبحان برابر مسئول نیستید. هر کدامتون به مقدار مالتون، به مقدار علمتون، به مقدار عقلتون، به مقدار توانایی های خودتون رو پاسخ بدید. توقع یکسان و یکسو نیست. تفرد رو باید از این باب رسمیت داد. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. در قیامت هم شما فرادا می ایستید، به حساب خودتون هر کدامتون عالمی هستید. و این حقوقی که خداوند سبحان بر ما دارد از ما به تکلیف طلب می کند و هر انسانی که توانسته است به مقدار عمل کردش از این آوردن به صحنه به اتیان تکلیف از حقوق الهی بکاهد وجودش آزاد می شود. از کل به نفس این به ما کذبت رهینه برون می آید. رحم وجودش رو فکر رحم می کند. اگر کسی نتواند چنین بکند اونگاه مملوک است. مملوک است در جهنم و مالک اونجا مالک است. اما در بهش این فضا میوجد نیست. در اونجا بحث آن است که به اسلام خازن داریم. یعنی هر کسی که در بهشت جز به خزائن الهی است. این بهشتیان و این مؤمنین و این متقین هر کدامشون به یه دنیا ارزش دارند. هر کدامشون یه گنجینه ای هستند. بهشت عالمی است که در اون گنجینه های الهی یافته است. هر کدام از انسان ها یه گنجی هستند. یه در نفیسی هستند که خدا در بهشت جمعشون کرده است. اونجا مقامی است که مقام الابرار است. اونجا جایگاهی است که این جمله ایرانی ایراد ندارد. حالا برای تفصیل سخنم میشه. اما عرض کنم خدمت عزیزان ان المؤمن کالکبریت الاحمر. در حدیث داریم مؤمن مثل کبریت احمره. حالا این کبریت احمر دو معنی دارد. یه معنیش گوگل سرخ به لحاظ کمبود اون. معنای دوم ان المؤمن به معنی کبریت احمر. خود کبریت یعنی طلا. احمر یعنی سرخ. وقتی طلا خیلی عیار بالا داره و خیلی نفیس است از زردی به سرخی میزنه. مثال مؤمن مانند طلای 24 است. مانند طلای سرخ است. یک چنین ارزش نفیسی در وجود ایمانی و وجود پروانه است. چی میتوند ارزش مؤمن رو بسنجد؟ چه کسی میتواند ارزش متقی رو واقعا بسنجد و نقد عیاری برای اون عرضه کند و بازگو کند؟ بهش یک چنین جاییست که این اهل تقوا کنار هم خسبیدن و آره دیدن. اینها در اونجا کنار هم جمع شدن. حسن و لاو کردی ها اونجا مقام صدیقین و مقام شهیدین و مقام مؤمنین و مقام صالحین و مقام اتقیا و اصفیا و علما ابرار یه چنین جاییست که اونجا خازن دارد. اما جهنم مالک. حال اینها ندا میکنن نادو یا مالکو. ای مالک برو که خدایت با ما بر ما مرج بباراند. عجیب است عزیزان. گاهی در بعض از سالها وجود دارد که از مرگ بالاتر چیست؟ درد از مرگ بالاتر چیست؟ مشکل از مرگ بالاتر چیست؟ اون دوری چیست؟ پاسخ دادن بعض از حکما و بزرگان اون دردیست که انسان وقتی با اون درد گرفتار بشود تقاضای مرگ کند. پس مشخص میشه اون از مرگ چیه؟ بالاتر خوبستان. یعنی آدمی احساس میکنم که اگر من بمیرم راحت میشم. پس این درد از مرگ برای من تحملش دشوارتر است. این چه بدتر از مرگ؟ پس ما بدتر از مرگ داریم با همون ذهن خودمون که بیستنگیم مثالهای ذهنی خودمون. بدتر از مرگ باز چیست؟ و نادو یا مالک و مالک بگو که خدا یک کاری بکند که ما راحت بشیم. میشه یه جوری باشد که ما بمیریم و معدوم بشیم و دیگه در چنین شرایطی نباشیم؟ قال انکم ما کتون ما کمال تأسف پاسخ منفیز انکم ما کتون شما باید در این فضا بمانید. شما باید در این فضا به مکس اون دنگ پایدار. شما باید در این فضا و در این محیط بمانید. شما کسانی است که در حقتون خلود امضا شده است. باید خالد مخلد در این عقوبت و در این عذاب خداوندگاری باقی بمانید و پایدار باشید. ولیکن فرمود قال انکم ماجسون لقد جئناکم بالحق ولیکن اکثرکم بالحق کاربون. ما در دنیا برای شما حق را عرضه کردیم. برای شما حق را آوردیم. در تمام معانی حق خود خداوند حق المبین. انبیاء الهی حقوق حقه. تعالیم انبیاء الهی حق. بالحق انزل الله و بالحق انزل خداوند مدوران میگه ما سراسر اتفاق رو به هر نازل کردیم. بالحق انزل الله و بالحق انزل سراسر وحی آسمانی حق. تعالیم انبیاء الهی حق. بگذارید این مقوله رو به کناری بگذارید. همین حقی که خودتون در جامعه میگید. همین که میگید حق و ناس. همین که میگید که هر فرق حقیست. فرمود لقد جئناکم بالحق. ما در دنیا شما رو با حق آشنا کردیم. اما بلاکن اکثرکم بالحق کارهون. شما نسبت به حق عجب کراهتی نشان دادید. شما چهره در هم کردید با حق در زندگی برخورد کردید. شما حق کی پاس داشتید؟ آیا حقی برای خدا نگه داشتید؟
آیا حقی برای خدا هر که توانستی در گریبان مردم بیرون کشیدی؟ پاکن هر جا توانستی به حقوق انسان ها گذردی؟ هر ستمی که توانستی روا کردی؟ هیچ حدود حقوقی برای کسی رعایت نکردی؟ امروز میخوایی که وضع شما بهتر از این باشه؟ خداوند عجب معیار سنگین رو مطرح میکنه در اینجا. لقد جئناکم بالحق، ما شما رو با حق آشنا کردیم، اما اکثر شما نسبت به حق کراهت نشان دادید. این کراهت و ناخرسندی و ناخشنودی از حق است که انسان رو به جهنم الهی مبتلا میکنه. حالا این خداوند دارد برای اون کفار و معاندین و به هر حال اهل عناد و لجاج میگوید، چون میدونید مؤمن خلود در جهنم نداره ان شاء الله. مؤمن چون اینو بعد از عزیزان بعد از بحث دیشب دیدم خیلی یه حالت خاصی داشتن که ما رو هم ترساندن، در حال خود گوینده هم ترسید. اینو عرض میکنم که اون مختصر ترس ان شاء الله به فضل الهی و به عنایات الهی عرض میکنم. اون خلود و جاودانگی در عذاب الهی نوعا در قرآن بیان منکرین و معاندینه، یعنی اون کسانی که با خدا عناد دارن، با شریعت عناد دارن، با انبیا عناد دارن، نمیپذیرن. اینها معاندن، اینها کفار علیدن به گزارش قرآن. و نعوذ بالله اون کسانی که اصرار در کبائر دارن، اون کسانی که بر کبیره اصرار میبرن، بر کبائر اصرار میبرن. اصرار در کبائر نیست، برحال ناکرده گناه در جان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، اون حکایت دیگری دارن. اما اصرار در کبائر هم از اون دست است، این هم از اون مقوله سنگیر است. فرمود این شما کسانی هستید که به حق به هر حال تن ندادید. حالا اینو بگذاریم کنار، یعنی واقعا همینجا رو تأمل کنید عزیزان، ببینید بینی و بین الله ما در زندگی خودمون چقدر مایل به حقیم، چقدر کاره از حقیم. این خوب عامل میشه برای ما برای سنگیش وجود خودمون. ببینید شما واقعا در یه نهادی، در یه سازمانی، در یه مؤسسه مشغول کاری، وقتی حق شما رو مستوفاد که دستتون بگیرن چقدر خوشحال میشید؟ وقتی که بیش از حقتون بهتون بده چه حالتی دارید؟ وقتی کمتر از حق بدن چه حالتی دارید؟ اون حق معیاره. وقتی شما در زندگی همسرتون حق شما رو ادا میکنن، به حق با شما عمل میکنن، یعنی با همون شیوهی که شما عمل میکنید، محتسب خم شکست و من سر او، محتسب خم شکست و من سر او، سن و سن و جروح و ساس به تعبیر جناب حافظ، با همون دستی که دادید، با همون دست وقتی با شما معامله میکنن، میشه برخورد به حق، نه برخورده به فرض، نه برخورده به احسان. وقتی با شما برخورده حق میکنه، یه خانومی در خانه با شوهرش چه موضعی دارید شما؟ وقتی فرزندانتون با شما برخورده به حق میکنن چه موضعی دارید؟ وقتی همسایه‌تون برخورده به حق با شما میکنن چه موضعی دارید؟ وقتی ارباب رجوعتون با شما برخورده به حق میکنن، به شیوه خودتون باهاتون برخورد میکنن؟ وقتی که داماد شما با همون شیوهی که شما با عروستون برخورد میکنید باهاتون برخورد میکنن، شما چقدر پذیرایی حقید؟ چقدر انصاف به این حق دیدید؟ هیچ در این تأمل میکنید؟ واقعا این معیاریه که خود انسان به دست خود انسان میاد، میفهمه چقدر برابر. یه معلم برای این تو کار کرده است این شاگردش، برای خب جوابش هم اینه دیگه، برای حال که پایان ترم باید دیگه وضعیت باشه. خب اون چقدر تأمل این حق معلم رو داره؟ چی پشت سر این معلم میگه؟ چی داشت میگه؟ چه بحثی رو مطرح میکنه؟ میگه بابا کسی خلیفه، مگر مال بابا میشد یه نمره به ما میداد چی میشد؟ دو نمره به ما میداد چی میشد؟ چقدر تحمل این حق دارن که برای ترم آینده نمیشینه سر کلاس باز درس بخونه، مشهور بشه، چی بشه؟ و تو همه مسائل زندگی اگر ما در قبال حقی که با ما عمل میشه، اگر ما رفوزه بشیم در مقامات زندگی، چقدر تحمل این رفوزه بیداریم؟ ما چقدر حق پذیریم؟ چقدر مؤدی حقیم؟ و خدا میداند معیار حقیم رو برای فضیلت و کسب شخصیت ما. ما عزیزان هر مقداری که حقوق به انسانها رو پاس بدارید، به معنای عامش برید بخوانید، خداوند سبحان دلهای شما را آشنا کرده است با منشأ عظیم فضیلت معارف اهلیت علیهم السلام. یه رساله مختصری دارن حضرت سجاد زمانی نصر کردیم، بیشتر تفسیر اون رو به حضرت مبارکتون ترجمه خوب شده، شرح دادن، بستش دادن. حالا البته شرح به معنا من درست شرح جامعی ندیدم در فارسی، اما ترجمه خیلی خوب و روان و مختصر از این دیدم. رساله حقوقیه حضرت سجاد، چهره حق و امام سجد و ساجدین به زیر العابدین مطرح میکنه. خب برید بخوانید، حق زن به شوهر، پدر به فرزند، فرزند به پدر، اینا حق و چیزهای حقه. حق یعنی چی؟ یعنی چیزی که ثابت اینجا باید ادا کرد. خب برید حق حکومت به رعیت چیست؟ رعیت به حکومت چه حقی داره؟ ما به حکومت چه حقی داریم؟ متولیان هم نسبت ما چه بدهی ها دارن، چه دینی دارن؟ ما به اونها چه دینی داریم؟
تمام اینها مطرح.
اصلا امام اومدن این کار رو ریستن کردن. حق فکر شما بر شما چیه؟ حق استعداد شما چیه؟ حق حافظتون چیه؟ حق چشمتون چیه؟ حق گوشتون چیه؟ حق دست شما چیست؟ پای شما چیست؟ اینو تجزیه کردن. امام از اندام ما شروع کردن، اومدن به اندام بزرگ ما که اندام اجتماعی باشه. از بدن جهان و عالم سفیه تا عالم کبیر، امام سجاد تمام این مسائل رو دقیقا به تعبیر ما آنالیز کرده. همه به تجزیه ما آنالیز کرده. خب ببینیم ما چقدر معلومه این حقوقی و چقدر حق میگیریم، چقدر حق میگیریم. این شخصیت ما همینه. خدا میدونه خیلی از کثیری از معضلاتی که ما گرفتار اون میآییم و گرفتار اون آمده این در جامعه همین است که ما نه اهل پرداخت حقی، نه اهل گرفتن حق، نه رویه گرفتن حق رو نگاه داریم، نه گاه رویه دادن حق داریم. خب نتیجه این میشود که به حال به مصیبت میشیم، نتیجه این میشود که واپس میماییم از کمال، نتیجه این میشود که متاسفانه اعتدال شخصیت را از دست میدهیم، انضباط خودمون رو از دست میدهیم، دلگرمی و شوقمون رو از دست میدهیم. اینها پیامدهای سوئی است که به دنبال آن میآیم. سعی کنیم عزیزان، اینه که قرآن میگه ولکن اکثر و هم للحق کارهون، کراهت به هم نداشته باشیم. سعی کنید شوق به حق داشت. این حقه که به شما، یعنی انسان وقتی حق گرا میشه وجودش هم حق میشه. الله اکبر. ببینید مگر این جمله رو چقدر شما شنیدید. الان که من درس کنم میدونم خیلی از دلتون اصلا باغ باغ به تعبیر عامیانه باز میشه وقتی شما میشنوید این جمله رو که قال رسول الله، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد و صلی الله علیه و آله. در حق مولا الموحدین امام المتقین قائد غر المهجرین امیر المؤمنین می فرماید علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. اصلا یعنی چی؟ علیون مع الحق، علی با حق و الحق مع علی، اصلا این دو مرزوج شدن با هم. یدور حیث ما دار، هر جا که حق دیدید علی همونجاست، هر جا علی را دیدید حق همونجاست. درست فهمید؟ حق هر کجا باشد علی اونجاست، علی هر کجا باشد حق اونجاست. یعنی امیرالمؤمنین شد چی؟ حق مجسم. چقدر این مرد رحمت کشیده که استاد و معلم بزرگی چون بزرگ معلم بشریت چنین پای کارنامه این شاگردش امضا میکند. میگه این شاگرد ما شده است معیار حق. خب اینه مولا و مقتدای ما، کسی که ما افتخار میکنیم نام و فرزندانمون علی باشه، مرتضی باشه، حیدر باشه، نمیدونم چه باشه، این علیون مع الحق و الحق. اینو ذهنتون نره فقط به بحث خلافت بگین چون پس خلافت از دست امیر رو، نه، این علیون مع الحق و الحق و معلی تو بازار، یعنی تو کوچه، یعنی وقتی پول مردم بازه اینکه بعد میخوری را بلاش، این همون علیون مع الحق و الحق و معلی. این یعنی وقتی که بهترین توقع رو از همسرت داری اما وقتی پای ادای حقش میرسد آقا این چی؟ رو فهم میکنی؟ باز جوابگوش نیستی؟ به فرزند تنیتو، به پدر و مادر تنیتو، بیشترین بار رو دوش والدین گذاردی، همه جورم برای جون کندن، خون دل خوردن، همه جورم آتش گرفتن، همه جورم پروانه شمع شدن، اما حالا که به هر حال به قد و بالی و کمالی و جلالی رسیدی، حالا حسابتو جدا کردی، آبتو در جوی دیگر ریخته‌ای و به گونه دیگر با اینا عمل میکنی. اینا هم نگاه میکنن میگن یاد پدر نمیکنن، بیر پسران داخلن. خب اینجا جای اینجا جایی هست که انسان علیون مع الحق و الحق و معلی معنی دیگه ای نداره. در تمام حوزه ها و صحنه های زندگی این معیار رو خدا عزیزان به ما داده است. خدایا به عظمت قرآن و به عظمت آیات و بیناتت و به عظمت امیر المؤمنین دلهای ما رو با حق بیش از بیش آشنا بگردان، ما رو حق شناس و حق دان و حق گرا قرار بده. فرمود ولکن اکثرکم بالحق کارهون. تا اینجا مطلب این تقسیم و این خصوصیات و اون بهشتیان و این دوزخیان به این فراز آیه شریفه به پایان میرسه بود. خداوند سبحان یه بحث دیگه رو بازگو میفرماد رو به اتمام سوره است. اما ابرم و امرم فانا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. باز میگرده خداوند به عمل کرد جماعتی مقابل پیغمبر اشاره میکنه. اما ابرم و امرم، اینها بهینه که مدام در حال ابرام پاره از مسائل هستن، ما هم ابرام میکنیم، اونا ابرام کنن ما هم ابرام میکنیم. کلمه ابرام در لغت ابرام نقطه مقابل نقصه. نقض، نقض و ابرام، نقض و ابرام. خود لغت نقض به اصطلاح
به معنای چی؟ به معنای رشته ها را گسستن. ابرام به منزله به معنای رشته ها را پیوستن. یه تنابی رو رشته ها رو وقتی خوب میپیچن یه تناب قرص میشه، این میشه ابرام شده. وقتی تمام این رشته ها رو باز میکنن میشه نواز شده. وقتی که پنبه رو به اصطلاح خوب دقیقاً اینو میریزن اینو تنابش میکنن میشه ابرام. وقتی باز مجدد این پنبه رشته رو کسی بیاد چیکار کنن نخوره این بازش میشه نواز. اصلا خود نواز و ابرام این معنا دار. از اصطلاحات حقوقی و قضایی قبلا این اصطلاح بود، نه دادگاه تجدید نظر، حکم صادر میشد، حالا داده میشد، نرد میشد، برگردانده میشد، محکمه دوم رسیدگی میشد، هر سالی مثلا شیمه دیوان عالی مثلا الان، این میرفت به دادگاه تمیز یا دادگاه نقض و ابرام. این رفت اصطلاحات حقوقی قبلا بود. دادگاه نقض و ابرام و اون دادگاه تمیز مشابه عملکرد دیوان عالی. دیگه اونجا بیشترش میکرد قضیه را. میگفت ابرام یعنی همین است و جز این نیست. نقض همین است و جز این نیست. برابطی که تمام چمان که الان شما وقتی بروی این مسئله میگیدم شما چقدر ابرام بری بروی این مسئله، یعنی چی؟ یعنی چقدر اصرار میدازید، چقدر پاپشاری دارید، چقدر اصرار بری مسئله میدازید. خود ابرام این معنی رو دارن. فرمود اما ابرام و امرن فا اینا ما برمو. شما بچرخید ما میچرخید، شما بگردید ما میچرخید. شما در مورد پیغمبر هی ابرام میکنید چیزهایی را، هی نقشه میکشید در مورد پیغمبر، هی اصرار میکنید و ابرام میکنید، هی نقشه کشی میکنید، تصمیم میگیرید، اجرا میگذارید. خداوند در هی تصمیم شما چکار میکنه؟ نقضش میکنه. خداوند هی امر خودش ابرام میکنه. شما مینشینید گرد هم در سوره مبارکه هی جو خدا پرده میدارد از جمع جماعتی به نام مختصمین. مختصمین اینها تا 40 نفر بودن در مکه، یک تیم بودن، یک تیم اجرایی، همه جورم توش رو بود. یک تیم 40 نفری بودن که اصلا اینها تیم ابرام بودن. تصمیم اینهایی بود که بر علیه پیغمبر مکرم اسلام یک یک طرح نو میدادن. اول گفتن دا این آقا که میبینید، این کسی که میبینید اصلا اعتدال نداره، معتبه، این خبر داره، نعوذ بالله، این خبر داره. بهترین راه این است که ما بدونیم آقا اعتدال ندارد، مجنونون، این مجنونی یا این به هر دلیل نظر علی کسی نکل مجنون. اینها گفتن این آقای مجنون است، این طرح رو خوب بررسی کردن، پیش بینی کردن، گفتن چه اجرا بذاری طرح موسم حج. موسم حج شد، دارن میان حاجیان از اطراف جهان، به حال نقاط عالم مکه چیزی نبود است که اسلام حجش آورده باشن. آمدن این عاشقان این کعبه از این سو و سو وارد میشدن به تمام دروازه های مکه. این 40 نفر میراث که موقعی فرستادن، هر کسی وارد مکه میشد گفتن آقا ما هشدار اول بدیم، یک کسی در بین جوانان ما اخیرا این اعتدال حواسش از بین رفته است، آدم مخربیه، نگذارید نزدیک بشه، اگر هم نزدیک شد حرفش گوش نکنید، دست به گوش دیگه حرفاش بسرید. اینا تبلیغ رو بر می پیغمبر این طرح رو ابرام کردن به اجرا گذاردن. خداوند نگذاشت، خداوند برنامه یا رو چنان نرز کرد، همونها که نفتن به پیغمبر این طور درامنده شد، همینها بیشتر جلد پیغمبر شدن. طرح دوم رو پیش کشیدن، گفتن بریم یه چیز دیگه، نشستن شور کردن، ابرام کردن این مسئله را که این آقا معلم است. معلم نه، معلم یعنی معلم دارن، یعنی هر چه میگوید از خودش نیست، در پس آمینه تو تیزه بدن باشد. خب چی تحقیلش بدن؟ بله بسیار خب قبول کردیم این آقا رسما اینه که هر کسی اگر چیزی دارد از کسی یاد گرفته است. شما میگوید این آقا از کسی یاد گرفته است؟ از کی یاد گرفته است؟ خب اگر معلمه پس معلمش کیه؟ دیگه خوندم تو مدینه، تو مکه، تو مکه چی پیدا کنم به مکه؟ گفتن آقا دو تا بیگانه ما داریم، این بیگانه ها معلمه، یکی سلمان فارسی است، یکی هم صهیب رومی است. بعد سوال کردن آقا اینه که شما میگوید این آقا این دو نفر معلمشن، خب این دو تا یکی زبانش رومیه یکی زبانش فارسیه، این بزرگمرد که به لسان عربی مبین آیه نازل میشود براش، و چطور میگید این معلم داره؟ گفتن ببخشید این طرح هم نشد. طرح بعدی رو شروع کردن، گفتن این آقا ساحر است. گفتن این سحر میکنن، مگر سحر چیز آن است که یفرق و بین المرء و زوجه؟ با سحر بمیزنه شوهر جدایی میافکندن در اون جامعه، با اباطیل سحرگونه بین پدر و پسر رو جدا میکردن. گفتن این آقا ساحر است، ببینید چگونه بین پدر و پسر جدایی میندازن. نگاه کنید چه پسرهایی که دورش رو گرفتن با پدرهاشون خونی شدن، ببینید چه مردانی که جهدش رو گرفتن از زنانشون جدا شدن، ایمان دین آوردن از زنان بتپرستشون جدا شدن. و این سحر که این کار رو میکنن، کار نشان داد عملکرد الهی لافه مقابل ابرام اینها رو خدا برگیر اینها زد، ثابت شد که نه اصلا سحر که عمل کرده این بزرگوار برخلاف اون ساحران که کیسه ها گفتن، این هیچ کیسه نگفته برای کسی، بلکه میگوید لا اسالکم علیه من اجر، من اصلا از شما چیزی طلب نکردم. این اجری الا علی الله، دست مزدی ما نخواهیم از کسی، ما چیز دیگر میگیریم از جای دیگر میگیریم، ما چون بس شما مرتب میگیریم. نشون دادم که این ابرام هم نگرفت. گفتن شاعر است. صوفی در بحث الحافه اشاره داشت به این بوده قضیه. گفتن شاعر است، شعر میگوید. شاعر اون نترب بسو به این ریل منون، شاعر است که ما آرزوی جوانمردی او را داریم. نعوذ بالله است بشکنه چه میدانایی. شاعر است که ما آرزوی جوانمردی این مرد را داریم. قرآن گفت ما هم به قول شاعره. این کجا شعر است؟ دو چیز عمده در شعر وجود دارد. به اصطلاح علما میگن شعر دو تا فصل مقدم دارد. خدا رحمت کنه مرحوم خواجه و در میلاد عاشا حاجی فردی طوسی، دو تا فصل مقدم در شعر وجود دارد. یک فصل مقدم شعر خیاله. شعر چیزی است که خیال انگیزه. کی شعر سرانگیزه؟ خاطر که همین باشد. شعر خاطر میخواهد و خیال میخواهد. اصلا شعر دستاورد قوه مخیله، نه دستاورد قوه عاقله. هر مقداری که شعر خیال انگیزتر باشد ترمندیسته. هر مقداری که شعر به واقعیت ها برنده بگیم آنچه در جوی میرود آب است، خواهی که شعر نیست. آنچه در جوی میرود آب است. خب من مثلا با شعر آنیست که چی باشه توش؟ خیال باشه. به نام مثلا بس کنید الایا ایها الساقی اگر کأسن به ناول ها که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها ز تاب جهد مشتیش. به بوی نافه مثل اول، به بوی نافه کاخر، الله اکبر، به بوی نافه کاخر سبازان طره و شاید زتاب جعد مشتی نک. چه خوب مستاده در دلها. این اگه من بخون باز کنم برای شما این بیت دنبال دیوان حافظ رو، بدون اقرار دو ساعت پوش صحبت میکنم برای تو، بدون اقرار از میکنم. همین توضیح هم یک بیت زتاب جعد مشتی نک، چه خوب مستاده در دلها. همه شعره، همش خیال‌انگیز، ترم‌انگیز، سرورآور. شعر یعنی که دیگه با خیال بازی میکنه. بذار خیلی هم دلیل نداره واقعیت باشه. شعر که نمیخواد واقعیت باشه اصلا. شعر که با عالم واقعیت کار میداره، با عالم خیال سر کار داره. شاعر خیال پرداز است. در عالم خیال ما به شما درخت رو میدیم، شاعر این درخت چیز دیگه میگه. او شروع میکنه 500 بیت در این درخت توضیح میده، با اینکه ما یک بیت هم نبینیم ازش. این خیال شاعر. بنا شعرها نوعا اینها قوه خیال دارند، اینها قوی قوه خیال شد. دوم شعر چیزی که نیاز دارد وزنه. شعر کلام موزون، حالا به سبک شعر مثلا نوین یا شعر نمیدانم سفید یا شعر امثال و اقسامون از اینه دارید، اونها هم به نوعی دچار وزنه. شعر نیاز به وزن دارد. با این کلمات که این بزرگوار گفته است کدوم یکی از این رفعه دارد؟ شما گفتید شاعر است، آیا کلام مخیل گفته است؟ کجا کلام پیغمبر خیال انگیز است؟ پیغمبر هر چی میگه تمام حقایق و واقعیت های ملموس است. کجا بحث خیالی دارد پیغمبر؟ کجا این سخن پیغمبر وزن دارد مانند وزن شعری؟ شما یک آیه 282 سوره مبارکه بقره یا ایها الذین آمنوا را تلاوت کن بدهید، یک صفحه کامل 5 بحث تفصیلی تو بقره بحث کردیم روی این آیه عزیزان خاطر دارن جماعت. خب بعد یک آیه دیگه من کنارش میذارید، مد قامتان دو تا برگ سبز. یعنی کجا شعر؟ یک طرفش یک مثلش اون، یک مثلش این، اصلا وزن ندارد که این، اصلا قافیه ندارد این، که اصلا تناسب ندارد. به تعبیر ما نماسید. این طرف شاعر بودن پیغمبر هم به جایی نرسید، دست در این ادعا هم برداشتن. اما ابرم و امرم شما هی ابرام کردید، فانا مبرمون، ما هی پیغمبر رو حمایت کردید، اما کار شما و ما به اونجا رسید که انا فتحنا لک فتحا مبینا. کار بانجا کشید که شما اصله هم کندید به این پیغمبر با تمام عظمت و جلالت، با اون موفقیت قاب مقام امن الهی گذارد و اون توفیق عظیم و فرق مکه و خداوند قسمت روزی او کرد. اما ابرم و امرم فا انا مبرمون، ام یحسبون انا، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. آیا شما خیال میکنید تو مجالستون میشینید صحبت میکنید توطئه برنامه پیغمبر میکنید، ما نمیشنویم مثلا به شما؟ ما نمیدونیم چه خبر است که دست شما رو باز کنیم و نهدس کنیم اکرام شما رو. فرمود ام یحسبون انا لا نسمع سر رو و نجواهم. آیا شما نمیدونید ما میشنویم سر شما رو و نجوای شما رو؟ یه نکته ظریفی است که ناگزیرم عرض کنم با اون، این که قرآن دو چیز اینجا میگه، یک سر و یک نجوا. نجوا آن است که شما چه میکنید؟ مطلبی رو به زبان جاری میکنید اما بسیار آهسته، بسیار آهسته.
نجوا اینی که شما در یه مقامی که جمعی هستن، اولا نجوا در خلوت نیست. وقتی یه جمعی هستن شما سر کنید تو گوشی کسی میتونید شروع میکنید با یه آهسته صحبت کردن. یه آیه داری در قرآن به نام آیه فن نجوا بسش در تفسیر رسیدیم گفتیم از کردیم که خیلی ها میومدن پیش پیغمبر وقتی رسول خدا مینشستن در مجلس رحمت للعالمین، اینا دوستشون یه خصوصیتی با پیغمبرشون بدن، نمیدن سرشون یه خوش پیغمبر میذاشتن مثلا به خصوصی صحبت کردن. حالا بعضیشون میخواستن به جاهت کسب کنن، بعضیشون نه، واقعا دلشون این بود که با پیغمبر تنها این و مثلا به نجوا سخن بگوید. حالا مطالب خیلی مهمی نبود. آقا مثلا ما دیشب پاشمون سوخته است، نمیدارم اولاغ ما مرده است، دستو دوی من مثلا این که این بود مثلا فرمزن فلان ما رو تجارت پایین آمده، ما گران شده است، ما ارزان شده است، مثلا این مثال این که این که پیغمبر نجوا میکرده. وقت رسول خدا فرصت حمله که 23 سالی پیغمبر با هزاران سال تاریخ بشریت ما جواب باشیم من حالا که باید این نجوا هایی داریم آیه شریفه نازل شد، یا یارلزه این آمنا کسانی که ایمان آوردی از امروز صبح که اومدی وارد مسجد شدی، اگر میخواد با پیغمبر نجوا کنید زحمتی بکشید تو اون صندوق میگذره در گذشته نگاه کنید. هر کسی که میخواهد با پیغمبر نجوا کنه یک درهم توی این صندوق بندازه و دلش پیغمبر نجوا کنه، و الا سوالتون عمومی بگید تمام عمومی استفاده کنه. متاسفانه تو این صندوق یک درهم اون روز بیشتر نرفت، تمام نجواها تمام شد دیگه، تمام گفتگوهای خصوصی تمام شد، فقط یک کسی یک درهم انداخت، اونم وجود مقدس امیرالمومنین که فرمود به خدا قسم آیه در قرآن نازل شد که فقط من بشنوم همه، اونم آیه نجوا. فرمود سال آزم رفت آمدن دیرم آیه نازل شده است، درهم یکی بیش نداشتم، دادم رفت پیش پیغمبر، رفت دلم گفت آمدن بیرون، اما تا شب صندوق خالی ماند و سرگوش پیغمبر راحت بود. اون روز شب جبرئیل امین آمد گفت یا رسول الله، خداوند این آیه رو نسخ کرد، این دستور برداشته شد، این دستور برداشته. اما هدف از من این دستور چه بود؟ کنترل کردن مردم بود که با پیغمبر وقت پیغمبر و رسول خدا رو درست خواست دارید و وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی رو وقتش رو صرف نکنید. این مسائلی که ممکن است چنین برای خیلی نقص عمومی هم نداشته باشد، پس لجوا به سخنی بگویم که از زبان صادر می شود تمام در نهایت اختفا گفته می شود. فرمود ما می شنویم سر و نجوا را، خب نجوا که روشن شد، اما خداوند گوش می کند سر را، سر که گوش دادنی نیست. سر یعنی چی؟ یعنی آنی که در درون شماست، سر که گوش دادنی نیست. اما چه تعبیر ظریفی خداوند به کار می دارد. یه بحثی داریم که آنی بماند اون مقتضای محفل ما نیست، در علم کلام بحثش میکنن، این رگه های یعنی در حکمت هم وارد میشه به نام بحث کلام نفسی. ما دو کلام داریم، یک کلام لفظی آنی که دارید میشنوید و یک کلام نفسی. کلام نفسی چیست؟ ان الکلام لفی الفؤاد و ان ما جعل اللسان علی الکلام دلیل، و یه بحثای اینجوری داره بمانه. میگن کلام نفسی اون شما در خیال خودتون وقتی میخواید اقدام کنید به خوردن این آب، اقدام کنید به آمدن این محفل، اقدام کنید به لب باز کردن، دست به سوی پسینه باز کردن، اول تو ذهن خودتون تصورش میکنید امشب شب شنبه است، من فرصت دارم برم به فلان محفل تفسیر یا نه؟ میگید بله میشه رفت. بعد به خودتون میگید حالا برم یا نرم؟ میگید نه خوبه، خیلی دارم، تصدیق میکنید دفتر رو. بعد میگید حالا یه چیزی پس بلند شم، شوق داره که اینجا میشه، بعد تصمیم میگیرید بیا. یعنی یه تصور، یه تصدیق، یه شوق، یه اراده، بعدم عمل. این چهار تا مسئله اینا کجاست؟ درون شماست. یعنی تو ذهن خودتون برای هر کاری شما این چهار مرحله رو میذارید، اما جای اینها فقط سر هیچ چیزی نمیفهمه که شما دارید چیکار میکنید، شما چگونه دارید تنظیم میکنید. این فقط درون شماست، به این میگن کلام نفسی و این رو خداوند میداند و بس. فرمود آیا اینها نمیدانن که لا درون بگو ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم؟ آیا اینا نمیدانن؟ خیال میکنن ما نمیشنویم سر و نجواهیشان را؟ بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. شما خیال کردید فقط باید بگید که بنویسن، عمل کنید که بنویسن؟ شما تصوری هم که میکنید خدا ثبتش میکنه، شما تصدیقی هم میکنید خدا ثبتش میکنه، شما میتونن خدا مینویسن. فرمود رسولان ما اونم که رسولانی، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کلمه رقیب اون نگهبانیست که هیچگاه پست سازمانیش حرف نمیکنه. کلمه عتیق اون کسیست که همیشه شیفت خدمتیش برقرار است، شیفت مشغول است. اینها اون کسانی هستند که مشغول نوشتن و ثبت و ضبطن. فرمود بنابر رسول را لدیهم یکتبون قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. شما چه اتهاماتی به خدا میزنید؟ شما چه مطالبی رو پیغمبرش میگویید؟ خداوند به اون قصه کهنه به هر حال دیری قیاس ذهنی بشر اشاره میکنند. همیشون از اون خداوند این بحث رو مطرح کردن و هر کسی رو از هر کجا دیدن خیلی محترم به خدا چسباندن و فرزند به خداش کردن این کس رو. قل ان کان للرحمن ولد. پیغمبر به اینها بگو اگر خدا بنا بود ولدی داشته باشد فانا اول العابدین. اگر بنا بود خداوند فرزند داشته باشه، اون کسی که اول بوسه بر گونه فرزند خدا میزد من پیغمبر بودم، چون من به خدا از همه نزدیکترم، پس به فرزند خدا هم باید از همه بیشتر محبت کنم. حالا این بحث کلامیش بحثیست، اما یه جمله اخلاقی رو من به احرامه خدمت رو نرس کنم. حضور مقدس صدیقه یعنی از این آیه چیز مهم استفاده میشه عزیزان. حضور مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون خطبه مسجد، در اون خطبه با عظمت این جمله رو فرمودن. فرمودن آیا شما نشنیدید از جنب رسول خدا که فرمود المرء یحفظ فی ولده. احترام به حیثیتی که شما برای افراد قائلید اینو بعد از مرگشون تمومش نکنید، قیچیش نکنید، اینو منتقل کنید به فرزندانش. شما اگر با آقای زید با آقای ایکس احترام زیاد میگذارید نذارید وقتی رفت دیگه این احترام رو به گور سپارده شود. شما این احترام رو به فرزندش منتقل کنید. شما اگر نسبت به فلان کس احساس دلی میکنید یعنی احساس میکنید منظور این شخصیتی حالا خودش نیست، فرزندانش هست، خودش نیست، اهل و اهلش هست، تموم شد دیگه، فراموش شد. نه، انصاف این نیست، مروت این نیست، اسلام این نیست، جوانمردی این نیست. جوانمردی و اطوبت و خطوبت آن است انسان اگر با کسی سر و سری دارد و محبتی دارد و دلی دارد بعد از خودش این دلی رو به فرزندان و نسلش منتقل کنه. این نسل گفته پیغمبر است. حضرت زهرا به این استناد کردن، فهمدن مگر اینو پیغمبر نگفت؟ فهمدن بلا، چرا؟ فهمدن آیا من فرزند پیغمبر نیستم؟ پس چه بساطی سر ما برآوردی؟ پس چرا اینطور کردی که من مجبور بشم بیام این گونه چادر رو سر کنم بیام در مسجد و این گونه زار بزنم و سخن بگویم؟ پس چرا حق من به تو رعایت کردی؟ چگونه هر مرء یحفظ فی ولده؟ اون صغرای قضیه و اون کبرا شدن نتیجه این ماجرا. این اصله. اون طرف قضیه هم عزیزان هست، خوب دقت کنید. اصل این هم ما داریم در صحابه و معصومین علیهم السلام. اونا میدانند هیچ رو فروگذار نکردند. فرمودند از وظایف انسان نسبت به والدینش اینه که یحفظ و وداع والده. اینه که انسان حرمت و احترام دوستان پدر و مادرش رو داشته باشه. بعضی که پدر و مادر میگردن از اون طرف باز ما میدونیم فلان کس با بابای ما خیلی رفیق بوده است، خیلی محبت داشته، اینا با هم نزدیک بودن. حالا بعد از فوت پدر، بعد از فوت مادر، حالا این باز این اوج فضلتر هست، این اوج مرابط هست که انسان یاد اون دوستان پدر بکنند، یاد دوستان مادر بکنند، اینها رو کاملا حفظشون کنند. اگر کاری از دستش برمیاد در حق اینها کوتاهی نکنند. این همون جمله عامیانه است که میگن مثلا در اصطلاح عامیانه خودمون مردم ما میگن مثلا ما با فلان کس پدر آشنا هستیم. جمله خوبی است میشه داره سی معنا. یه حق اون که اگر ما رفتیم فرزندان ما را دوستان داشته باشن. حق دوم اگر فرزندان هستن ما رفتیم فرزندان حق دوستان ما را داشته باشن. خیلی دو سویه و دو طرفه قشنگ تفسیر شده است این مساله. این از خود آیه استفاده میشه. قول این کان الرحمن ولد. اگر خداوند به حق فرزندی داشت، خب من چون محبتم به خدا از همه بیشتره محبتم به فرزند خدا هم از همه بیشتر میشه. قول این کان الرحمن ولد فانا اول العابدین. من اولین کسی بودم که در قبال فرزند خدا سجود میکردم و تواضع میکردم. اما سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. چه میگویی؟ چه جسارت ها به خدا میکنی؟ کجا بحث فرزندداری حرف است؟ کجا چه این تصوری که در ذهن شما وجود دارد؟ هر وقت به خدا یه اهانتی در قرآن میشه به دنبالش کلمه عذرخواهی چیه؟ سبحان. کلمه سبحان یه عذرخواهی. فبود سبحان منزه است خداوند، سبحان منزه است پروردگار آسمان ها و زمین، رب العرش پروردگار مقتدر و دارای عرش و قدرت وجود و تسلط بر هستی. اما یسفون از آن چه میگوین، یسفون به معنای یذکرون از آن که بر لب جاری میکنن به اتهام و وساطت او میگرن. خب پیغمبر حالا که کار به اینجا رسید دیگه بسر در حال دلسوزی حدی دارد، دلنگرانی دلمشغولی حدی دارد، جانفشانی حدی دارد، ایثار حدی دارد، عمر صرف کردن پیغمبر حدی دارد، بس دیگه با جماعتی. فضرهم دستور قهد ارتباطی ها، فضرهم یخوزو و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون. اینها رو رها کن تا خوز کنند، تا لعب کنند، تا اون که دیدار کنند، یومهم الذی یوعدون، اون روزی ها که خداوند سخن به ایشان وعده کرده است و وعده داده است. فدران قول معزی مشرف به محضر خداوند سخن شدند، به حساب اعمالشون به اینها آزگردانده شدند. اونا خود این خوز و خود لعب چیست؟ یعنی چی؟ این هم یه بحثایی دارد که با چند آیه مختصری که تا پایان این سوره مبارک مانده است دیگه نشد در این محفل سوره تمام شدن. انشاءالله این رو از فردا شب که در محفل بعدی خدمت عزیزان سخن خواهیم گفت این سوره رو تمام میکنیم و بعد سوره بعدی رو محضر مبارکتون انشاءالله شروع خواهیم کرد. خداوند سبحان دلها رو بیش از بیش دلهای ما رو به نورانیت کلام خودش منور بگرداند، توفیق استفاده فزونتر از قرآن رو قسمت به روزی ما بگرداند، بین ما و قرآن در دنیا با ما با جدایی نیفکند. صلوات الله علیه و آله. و اما همان گونه که استهزار دارید و دیشب هم عرض کردم، دو مناسبت رو ما یه مناسبت رو دیشب گفتیم که نام مبارک از دو مشتبه بر لک جاری شد و مناسبت دوم هم که تولد وجود مقدس حضرت مصحف نجفتر با حال این که نام مبارکش مطرح شدن. خب شخصیت با عظمت گران قبلی که باز جایگاه خاصی در بین حضرات معصومین و اولیاء الله ائمه علیهم الصلاة و السلام دارن، اون حلقه اتصالی بین حضرت صامل علیه الصلاة و السلام و حضرت صامل الحجج، یعنی اون عمق شکوفایی بیدن که اون زیر بنای شاهده اصلی مکتب تشیع توسط وجود مقدس باقره حضرت باقر الصادق و حضرت صامل الحجج گذارده میشه. حالا اینها تفصیل دارد که بماند اون عقل و حلقه واسطه وجود مقدس حضرت موسی جعفر علیه السلام. اما خب در بین ائمه همه این بزرگواران به نوعی کشیدند رنج و دردهای جهل بشریت را. خود حضرت سید الشهدا قربانی جهالت بشریت، کشته جهل است. وجود مقدس مولانا حسین در زیارت اربعین خواهید خواند روز اربعین، و بعد از موجت روحی لیستنقذ عبادک من الجهاله، حسین کشته شد تا از جهل بشر را به در آورد. حضرت موسی بن جعفر هم زندانی جهل بشریت است، زندانی جهل بشریت است. اون هم کشته اینچنین گذشته از مشاورت، اصیل جهالت بشریت است، اصیل قدرت طلبی هارون عباسی است. اقضایی های او وقت بسید بسید چه ها جبر متخبه جد بزرگوارش حضرت رسول خدا در مدینه فرمود السلام علیه که یا ابه، سلام بر تو ای پدر. و اونگاه مطالبش از که موسی بن جعفر شما که گفتن هارون رو استاده بود، هارون نمیتونست بگه السلام علیه که یا ابه، و پس سلام علیه که یا اما، سلام بر شما ای اما. و بعد مثلا چیزهایی گفت حضرت موسی بن جعفر اومد از بیرون از حرم رسول خدا در صورت اومد حضرت داد دستور طوری هست و اولین بار که به زندان بارد بگیم نازه دارد. این مثلا خود این مطلب بگیم ریشه های که از کجاست، وقتی که احساس میکنه مردم اتصال این شخصیت رو با پیغمبر چنین میگیم و خودش به چشیده نیست، یعنی از همینجا شروع میشه کار ریشه های رضیه به اون بوده میشه.
برهانه وجود مبارک و مقدس با اون تعالیمی که در هر شیعه نشان داد که برها من نمی باشم زدو سندر گره، من نمی باشم زدو سندر گره، آر ناویم شیر را از سلسله. اگر ما را در زندان هم بیندازن آر ناویم شیر را از سلسله. حتی از اون بالا نشان داد گفت می دیدین چیه؟ گفت نه. گفت خوب نگاه کن، ساعت ها نگاه کردید، خصوصی هست بروی زمین، سر بروی سجده است، سر رو باید کرد. گفت این که امام من و آقای من موسی بن جعفر است. گفت بله، این آقای تو موسی بن جعفر است که درون این محبس و درون این فضا به این شیره فرا آمده است. خصوصی که بی تو گلزار جنان این دو سندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان، چون تو باشی در برم زندان. اما خب یا را چون ایام حاضر است بنده نام مبارک من بردم عرض میکنم در کنار این که به نوعی به هر حال ختم این محفل محترم و عزا عزای مولانا الحسین و جمع بین حقوق، این که به هر حال شاید مثلا دیگاهی خیلی سخت گرد در برحض هست به اونه که شنگید که در اون سلام و در اون تحییت هست که سلام معلم معذب فی قهر سجود تر یعنی چه آقا؟ تر این دیوار رو بگم قهر، پس باید گوهی باشه، پس باید زندان زندان زیر زمینی باشه، نه روی زمینی. از سلام و عمل معذب فی قهر سجود، سلام بر اون آقایی که در زندان ها بیم چنگی در دخمه در سیاه چای عمل معذب فی قهر سجود و ظلم مطالی فضایی بس تاریخ و نمناک و ظلم مطالی به هلقه و قیود با حلقه ها و زنجیر. اما این قسمت آخرش رو که عرض میکنم خدا میدارد به قبل هم هست زرساد مرزو که از کردن جمع این همو باشد شب آخر و باز از بسیلت مولانا حسین بعد از اینکه دیگه آن را کشید یا فرید فلانی که رسخانی میکنم بعد از اینکه تموم شد از عاشورا بعد شدید که من سر صدا زد من میگم تده بوده لحسین چه کسی حاضر است امتدام بر حسین کنه؟ یعنی چی؟ یعنی کی حاضر است که برای این ابدان متحر عشق بسازه؟ اون کسانی که این کار رو کردن بعد اومدن مقابل عبیدالله شعر خواندن، گفتن نحنون رزنز نصر، ما سینه حسین و نعوی را رز کردیم، رز؟ لا لا خیلی این وقتی که از روی استخوان گوش رو به تمام برمیدارن اونجا بیمیدارید. بعد در خصوص وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر زساد مرزوز اون ساقه هایی که رز میشه چه به هلق القیوم با حلقه های زدیر و جنازه چل منادا علیها با اون مسائل دیگه در خصوص این بزرگ مرد صلی الله علیکم یا احلا بیت و قربه.